عباس قادری بود، گل روز با ترانه از سینا بیات، آهنگ و تنظیم شهرام قادری پسر خود آقای قادری. امیدوارم که امروز لذت برده باشید. پیش از این که بریم خبرها رو بشنویم، یک تذکر آیین‌نامه‌ای دریافت کردم از شنونده خوبمون مستانه عزیز در تهران که گفته که جهت اطلاع میخواستم بگم که روز عشاق در ایران مصادف با 29 بهمن که میشه سپندار مزگان، البته فکر کنم باید در اسفند بشه، حالا باید چک کرد، درسته؟
من میگم که این موقعیت‌های خوب رو ما بیایم هم ایرانیش رو برگزار کنیم، هم مال غربیا رو، هم فرنگیشو، چرا که نه. ببین چیزای بد رو آدم بهتر اصلا طرفش نره، ولی چیزای خوب رو تا میتونیم همینجوری رعایت بکنیم.
خوبه بریم. که یه همچین روزی مثلا مثل روز ولنتاین هست فردا، که شما میتونید به یاد اون کسی باشید که دوستش دارید و نیازی هم نیست که حتما خرج مفصلی بکنید برای اینکه بگید یکی رو خیلی دوستش دارید. یک SMS، یک خط یادداشت، نمیدونم یک کارت تبریک کوچولو هم میتونه خوشحال کنه خیلی ها رو. از همینجا باز هم روز ولنتاین رو تبریک میگیم. فردا بیشتر در مورد ولنتاین، روز عشق صحبت میکنیم و من فکر میکنم که البته روز ولنتاین چون خیلی جهانی شده، الان همه جا تقریبا برگزار میشه، یک حالت گستری وسیع‌تری رو به خودش.
آره، ولی خب واقعا نکته خوبی رو اشاره کردن شنوندمون. بهتر هستش که ما به عنوان ایرانی واقعا موقعیت در واقع مناسبت ایرانیش رو برگزار کنیم. منم موافقم، منتها میگم وقتی که میتونیم شاد باشیم چرا چیزها رو همینجوری موقعیت‌های شاد رو بیشتر نکنیم.
بله دقیقاً، گفته که پیشاپیش هم این روز رو تبریک میگه مستانه، ما هم به مستانه تبریک میگیم و به همه کسانی که روز ولنتاین رو جشن میگیرند و همچنین روز سپندار مزگان. بشنویم تازه‌ترین خبرها رو با شاهین بشیری یک بار دیگه.
با سلام مجدد. فرمانده ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین اعلام کرد نیروی دریایی آمریکا هم اکنون آمادگی هر گونه برخورد با ایران را دارد. دریا سالار مارک فاکس گفت نیروی دریایی آمریکا خود را برای شرایط متفاوت آماده کرده است. فرمانده ناوگان پنجم آمریکا ضمن اذعان به توانایی‌های نظامی ایران تصریح کرد نیروهای زیر فرمانش بر روی گزینه‌های احتمالی گسترده‌ای کار کردند. این اظهارات بیانگر مواضع دیگر مقام‌های آمریکایی و به ویژه وزیر دفاع آمریکا لئون پانتا است که بستن تنگه هرمز را خط قرمز آمریکا دانسته بود. مجلس یونان طرح تدابیر ریاضت‌های اقتصادی برای دریافت کمک‌های اقتصادی بیشتر را تصویب کرد. از موارد مطرح در این تدابیر اقتصادی حذف 1/5 مشاغل و کاهش دستمزدها به میزان 1/5 است. با انجام این اصلاحات یونان میتواند از 130 میلیارد یورو کمک اقتصادی اتحادیه اروپا برخوردار شود تا قادر به پرداخت بدهی ها شود. تصویب طرح جدید ریاضت اقتصادی به اعتراض مردم یونان منجر شد و معترضان چند ساختمان را در آتن به آتش کشیدند. رهبر جمهوری اسلامی به جنبش حماس هشدار داد که از هر گونه سازش در نبرد خود با اسرائیل دوری جوید. بر اساس گزارش وبسایت آیت الله خامنه ای، وی در دیدار با اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت حماس خواستار هشداری در مقابل نفوذ عناصر سازشکار به کالبد مقاومت شد. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که مقام های ارشد ایران همواره بر حمایت از حماس تاکید کردند. اتحادیه عرب در نشست روز یکشنبه خود در قاهره پایان مأموریت ناظران خود را در سوریه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پیشنویس بیانیه وزرای خارجه اتحادیه عرب از شورای امنیت خواسته شده است تا به جای حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به آن کشور اعزام شوند. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید برخی از کشورهای منطقه که در جنگ صدام علیه ملت ایران خود فروشی کردند باید مراقب باشند که گذشته ایران تکرار نخواهد شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که روز شنبه در جمع راهپیمایان 22 بهمن در مشهد سخن میگفت به کشورهای همسایه ایران هشدار داد که مراقب لابی‌های خود با آمریکا باشند و بدانند که حساب و کتاب در پیش است. خبرگزاری فرانسه اظهارات علی لاریجانی را متوجه کشورهای عرب خلیج فارس به خصوص کویت و عربستان سعودی دانسته است. احمد توکلی نماینده مجلس با اعتراض به اختلال و فیلترینگ در شبکه اینترنت در چند روز گذشته این اقدامات را مردم آزاری خوانده که به گفته او برای نظام هزینه دارد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به خبرگزاری مهر گفت اتفاقات اخیر حتی اگر توجیه امنیتی داشته باشد باید توسط مسئولان برای مردم توضیح داده شود. احمد توکلی با انتقاد از این روش فیلترینگ اضافه کرده که نتیجه این دست اقدامات منجر به قانون شکنی و استفاده از سازوکارهای ضد فیلتر می شود. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب روز یک شنبه در آغاز نشست وزیران خارجه این اتحادیه در قاهره از احتمال تغییر موضع روسیه در قبال تحولات سوریه خبر داد. دبیر کل اتحادیه عرب گفت که از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیامی با همین مضمون دریافت کرده است. همچنین نبیل العربی از حمایت روسیه از تلاش‌های اتحادیه عرب خبر داد و گفت روسیه با گسترش نظارت ناظران اتحادیه عرب در سوریه موافق است.
سپاس از شاهین بشیری عزیز. تعدادی از اسمس های شما هم رسیده، اما اگر اجازه بدید در ابتدا بریم سراغ گزارش ها و سپس ادامه بدیم با اسمس های شما. مقام های جمهوری اسلامی ایران در دوره های مختلف برای انتقاد از یکدیگر با ایما و اشاره با هم سخن میگن، آن هم سخنانی که به اعتقاد برخی مبهم و غیر شفافه. جنس سخنان انتقادآمیز و مبهم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر از چه جنسی است و چرا رهبران ایران با یکدیگر صریح سخن نمی‌گن؟ این گزارشیه که وحید پوراستاد تهیه کرده.
صبر ایوبوار محمود احمدی نژاد رو به پایان است و روزی که او به مجلس آید روز مباهله است. این بخشی از جمله یکی از وبسایت‌های تازه تأسیس و نزدیک به محمود احمدی نژاد به نام عمار پرس است که به نمایندگان مجلس هشدار می‌دهد اگر رئیس جمهور پایش را به مجلس بگذارد و لب به سخن بکشاید، دیگر کشور و مردم همان کشور و مردم قبل از سخنان او نخواهند بود. همین سایت و چند سایت دیگر نزدیک به محمود احمدی نژاد در روزهای گذشته یک فایل صوتی از دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای منتشر کردند که با مخالفین خود با زبانی تند و افشاگرانه سخن میگوید.
اظهار کردند که بنده را باید محاکمه کنند، چون بنده در فلان خطبه یا در فلان مصاحبه گفتم اگر طبق نظر روحانیون دلسوز خرمشهر عمل میشد آن بخش از خرمشهر سقوط نمی کرد. بسم الله، آقایان پر رو و وقیح محاکمه کنید مرو، محاکمه کنید تا بفهمن مردم که چه جریاناتی در پشت پرده های پلید سالوس و تزویر شما داره میگذره. محاکمه کنید تا ما هم اجازه پیدا کنیم حرفامونه بزنیم.
در بخش دیگری از همین فایل صوتی که یکی از خطبه های نماز جمعه آیت الله خامنه ای بوده، او به مخالفین خود هشدار میدهد به خاطر آیت الله خمینی و مصلحت نظام سکوت کرده است.
والله اونقدر حرف گفتنی برای گفتن هست که اگر گفته بشود ذهنیات بسیاری از این مردم تصحیح خواهد شد، فقط به خاطر خدا و به خاطر گل روی امام و فرمان امام دهن رو میبندیم. اگر امام اجازه داد اون وقت خواهیم.
سبک و جنس این سخنان بسیار شبیه به سخنان محمود احمدی نژاد است که بارها مخالفین و منتقدین دولتش را خطاب قرار داده است. اگر آیت الله خامنه ای سکوتش را به خاطر آیت الله خمینی می دانست، محمود احمدی نژاد این سکوت را به خاطر آیت الله خامنه ای می داند.
چند ماه یه عده‌ای تمام همت و توان خودشون رو بسیج کردن برای ضربه زدن به دولت بدون محدودیت. مثل این میمونه که هیچ نگرانی از محاکمه ندارند. میخواهند عزیزان من پاکترین دولت تاریخ این کشور را متهم کنند با جنگ رسانه‌ای، با جنگ سیاسی، با دروغ، با تهمت. ما به احترام رهبری عزیز، به احترام ملت ساکتیم، اما بدخواهان بدانند سکوت دولت همیشگی نخواهد بود.
رهبران و مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی سالهاست که با همین شیوه با یکدیگر سخن میگویند، اما جنس این سخنان از چه جنسی است؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا.
جنس این سخنان از مطالبی نیست که قانونا منع شده باشه، مثل مطالب محرمانه. عمدتا مطالبی است که قانونا منعی نداره گفتنش، و من فکر می‌کنم 4 مقوله هستن اینها: فساد اقتصادی رقبا، سوء استفاده از قدرت توسط رقبا، پاسخ به سخنان محافل بسته، و اقدامات طرف مقابل که در افکار عمومی هزینه برمی‌داره. اگر امروز طرفداران آقای احمدی نژاد از این گونه سخنان آقای خامنه‌ای استفاده می‌کنند، عمدتا به نظر من اخطار به طرف مقابل هست که در صورت به جریان انداختن سوال از آقای رئیس جمهور، اونها می‌توانند فساد اقتصادی و سوء استفاده از قدرت در طرف مقابل رو به عرصه عمومی بکشانند.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه چندی قبل بدون آنکه از فرد یا افرادی نام ببرد هشدار داده بود قوه قضاییه را تخریب نکنند و بیش از این رتب و یابس نبافند، که در غیر این صورت طراحی‌های خاص را افشا می‌کند. محمود احمدی نژاد هم در ماه‌های اخیر فقط هشدار می‌دهد، اما به بعضی‌هایی که هیچ نام و نشانی ندارند.
البته من فکر میکنم بعضی ها دارن از ملت انتقام میکشن، با توهین به دولت، با تهمت به دولت، با دروغ پردازی. چه خبرتونه؟ چی شده؟ چرا خودتو دارید از بین میبری؟ ما البته اعلام کردیم سکوتیم، الان هم سکوتیم، همش پاسخ داره.
چرا مقامات جمهوری اسلامی غیر شفاف و در پرده با یکدیگر سخن میگویند؟ مجید محمدی:
دو نکته هست. نکته اول این که مقامات جمهوری اسلامی مثل جمعی از گرگ ها میمونند که در برابر هم در یک زمستان سرد قرار گرفتند و شرایط به گونه ایست که هر یک میتواند دیگری را بدرد. برای همین کاملا سعی میکنند که ذهن طرف مقابل رو بخونند و از همه کارتاشون به موقع استفاده کنند. نکته دوم این که همه رهبران و مقامات جمهوری اسلامی خودشون رو در مقام اپوزیسیون میبینند. اپوزیسیون یک نظام هست که معمولا در مقام انتقاد نشینه و میگه من حرفهای گفتنی دارم و این حرفها رو در شرایط موجود به خاطر مصلحت نظام نمیتونم بیان کنم.
چند هفته دیگر تا انتخابات مجلس باقی مانده است. بعد از آن هم محمود احمدی نژاد باید به مجلس برود و به 10 سوال نمایندگان پاسخ دهد. روزهایی که التهابات سیاسی را به اوج خود رسانده و سایت‌های حامی رئیس جمهور خبر از این می‌دهند که سکوت چند ماهه احمدی نژاد به روزهای پایانیش نزدیک شده است.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید. اجازه بدید که از اسمس های شما غافل نمونیم و بعد ادامه بدیم با گزارش های بیشتر. آقای شریفیان یا خانم شریفیان از نجف آباد گفته: گل سبو به دوش آمد، ساغر خموشان کو، جام می به جوش آمد، بانگ باده نوشان کو. علی از گراش گفته: چه خبر از سرمای اروپا؟ همونطوری که در خبرها هم شنیدید، به هر حال در بسیاری از نقاط اروپا الان این سرما تبدیل به یک بحران شده و اینجا هم که ما هستیم فهم کنم که منهای 16 درجه باید باشه الان وضعیت هوا. علی از اصفهان گفته: آهنگ عباس قادری انرژیزا بود. یوسف سلام گرم کرده به بچه های به گفته یوسف با حال دشتی پارسیان. شنونده اطلاعاتی درباره معین داده، گفته که معین متولد 1330، 3 برادر داره، 7 خواهر داره، 2 دختر داره، پریچهر رو ستاره. این هم قابل توجه طرفداران آقای معین. صادق از اقلید فارس هم دیگر شنونده ما بود که اسمس ارسال کرده. اما در حمایت از فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید برای شرکت مردم در یک راهپیمایی سکوت، روز سه‌شنبه 25 بهمن ماه حرکت‌هایی هم در خارج از ایران آغاز شده که گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط و گفتگویی رو که شهرام میریان داشته با انور میرستاری، فعال سیاسی و یکی از سخنگویان این برنامه ها.
ما با یک سری نهادهای حقوق بشری و فرهنگی اجتماعی سیاسی در سراسر دنیا، از آمریکا و کانادا گرفته تا سوئد و فنلاند و نروژ و دیگر کشورهای اروپایی، با هم همکاری میکنیم و به این نتیجه رسیدیم که میتونیم در کشورهایی که زندگی میکنیم صدای مردم ایران را به گوش مردم اون کشورها برسونیم. بعد از بهار کشورهای عربی و به خصوص الان مسئله سوریه، از ایران زیاد صحبت نمیشه. فکر نکنن که مردم ایران خوابیدن. هدف این نهادها و اتحاد برای ایران، که من هم سخنگوی این نهاد در بلژیک هستم، آزادی همه زندانیان سیاسی هست، چه اونایی که شناخته شده هستن و چه اونایی که گمنام هستن در زندانان و متاسفانه از اونها هیچ نامی برده نمیشه. مشخصه که ما خواهان آزادی خانم زهرا رهنورد، آقای موسوی، آقای کروبی در کنار دیگر زندانی زندانیان هستیم و چون متاسفانه تعداد زندانیان اینقدر زیاده ما نمیتونیم اسم همه اونها رو در مصاحبه در نوشته ها ببریم، به اسم این سه نفر اکتفا میکنیم. ولی کی هستش که خانم نسرین ستوده یا بهاره هدایت یا آیت الله بروجردی یا ده ها زندانی که از کردستان گرفته تا بلوچستان تو زندان هستن و تحت شکنجه فراموش کنه؟
آقای انور میرستاری، شما به عنوان سخنگوی اتحاد برای ایران در بلژیک به هدفهای این سلسله برنامه‌های زنجیره اشاره کردین. لطفاً به این که این حرکت‌های اعتراضی در کدام شهرهای اروپا و یا آمریکای شمالی برپا شده؟
در اکثر شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا و کانادا تظاهراتی برای آزادی زندانیان سیاسی و برای لغو اعدام برای همیشه در ایران برگزار شده که از جمله در سوئد، در واشنگتن، در نروژ، در لندن، فنلاند، برلین، بیشتر شهرهای آلمان و همچنین در پاریس این تظاهرات برگزار شده.
حال به ما بگین که برنامه شما که روز سه‌شنبه در شهر بروکسل هست، اصولاً خواسته های شما چه هست؟
روز سه‌شنبه 25 بهمن سال روز همون پیامی است که آقای موسوی، آقای کروبی و همسرانشون از مردم خواستن برای همدردی با مردم تونس و مصر به خیابان بیان و اونها پارسال اومدن، ولی در این رابطه افراد بسیار زیادی به زندان افتادن. در نتیجه ما همگام با مردم میخوایم حرکت کنیم و کنار اونها باشیم و بدونن که وقتی اونها در تهران یا در شهرهای دیگه ایران حرکت میکنن علیه رژیم گامی برمیدارن، ما هم اینجا قلبمون با اونها میتپه، در کنار اونها هستیم و همگام با مردم ایران در روز سه‌شنبه 25 بهمن در برابر سفارت ایران در بروکسل دست به تظاهرات بزنیم.
گزارشی بود که شنیدید از شهرام میریان که با صدای انور میرستاری، یک فعال سیاسی در آلمان به پایان رسید. اجازه بدید که بریم از ویتنی هیوستون، همونطوری که وعده داده بودم، یک ترانه خاطر انگیز بشنویم به اسم I will always love you. این ترانه همونطوری که میدونید در فیلم معروف بادیگارد خونده شده بود و میدونم که همه ماها با این فیلم چه خاطراتی داریم و با صدای جادویی ویتنی هیوستون که در 48 سالگی اگر اشتباه نکنم که میرتاد هم تایید میکنه درگذشت. If I should stay I would only be in your way so I'll go but I know I'll think of you every step of the way and I
you kind, and I hope you have all you dreamed of.
مجلس نهم، روز شماره انتخابات.
19 روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرهای انتخاباتی بیشتر از تشدید اختلافها در جبهه اصولگرایان حکایت می کرد. حالا با اعلام موجودیت 3 تشکل تازه، اصولگرایان قرار است با 8 فهرست انتخاباتی وارد میدان رقابت با هم شوند. روز یک شنبه دادستان تهران هم هشدارهایی داد. پس با هم نگاهی بیاندازیم به مهمترین خبرها درباره انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی.
نهادها.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هشدار داد با افرادی که به دنبال کاهش مشارکت مردم در انتخابات هستند برخورد خواهد شد. دادستان تهران به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت عملکرد افراد و رسانه‌هایی که مسیر حرکت دشمن را هموار کنند از دید دادستانی دور نخواهد ماند. این اظهارات در حالی است که نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در این 2-3 هفته با یورش به محله‌هایی در شهرهای شوش، حمیدیه و اهواز در استان خوزستان 49 شهروند ایرانی عرب زبان را بازداشت کرده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده بازداشت این افراد به خاطر فعالیت‌هایی بوده که آنان برای تحریم انتخابات انجام داده اند. به گفته این سازمان حقوق بشری 3 تن نیز در جریان این بازداشت ها کشته شده اند.
رقبا.
اما پیش از آن که به خبرها دوروبر تشکل های اصولگرایان برسیم که حالا تعدادشان به 8 تشکل رقیب رسیده، بد نیست بدانیم روز یک شنبه خبرگزاری مهر اعلام کرد 3 تن دیگر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده اند. هرچند محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خود گفته که انصراف داده، اما خبرگزاری مهر نام او را در کنار حاجی محمد موحد و فاطمه آجرلو به عنوان رد صلاحیت شدگان ذکر کرد. همچنین خبرهایی هم بود که شهاب الدین صدر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی هم رد صلاحیت شده که اندکی بعد روابط عمومی جبهه بصیرت و بیداری اسلامی، یکی از تشکل‌های اصولگرایان، این خبر را تکذیب کرد. اما رقابت‌ها، اختلاف‌ها و شکاف‌ها. برخی چهره‌های اصولگرا روز یک شنبه از انشعاب در میان اصولگرایان ابراز نگرانی کردند. محمد عظیمی، سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، در گفتگو با ایلنا معتقد است جریان اصولگرایی باید آسیب شناسی شود. غلام علی حداد عادل، عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان، هم از فوتبالی شدن فضای رقابت بین جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان انتقاد کرده و گفته این دو جبهه نباید مانند استقلال و پرسپولیس با هم رقابت کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شمار جبهه‌های انتخاباتی اصولگرایان تا کنون به 8 فهرست جداگانه رسیده و جبهه‌های حامیان ولایت، حامیان دولت و جبهه توحید و عدالت هم اعلام موجودیت کرده اند. پیشتر 5 تشکل جبهه متحد اصولگرایان با محوریت آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، جبهه پایداری انقلاب اسلامی با محوریت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، جبهه ایستادگی با محوریت محسن رضایی، صدای ملت با محوریت علی مطهری و جبهه بصیرت و بیداری با محوریت شهاب الدین صدر برای حضور در انتخابات نهم اعلام موجودیت کرده بودند.
گوناگون.
اما این را هم بشنویم از زهره الهیان، دبیر کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرایی، که روز یک شنبه در نشستی خبری اعلام کرد تحصیلات نامزدهای زن در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از نامزدهای مرد بالاتر است.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز داریم میرسیم. شنونده ای از ارمنستان از ایروان گفته که اونجا منهای 21 درجه است الان، وای به حال واسه اونها. و شنونده دیگه ای به اسم محمد از زرین شهر برامون اسمس فرستاده. دی جی مهدی سلام فرستاده برای محمد حسین زاده در فضا، آقای اسدی از جهرم، علی به از خلخال گفته یک نظرسنجی بگیرید که چه تعداد از شنونده هاتون با تظاهرات به طور کلی موافق هستند. شنونده دیگه ای گفته که این شنونده خوش علی از تفت یزد معرفی کرده و درست هم گفته، گفته که آقای سرکوهی صابر ابر، هنرپیشه خوب سینما و تئاتر رو صابر ابر معرفی کرد. به هر حال پوزش میخوایم، امیدوارم که از این اتفاقات در دفعات دیگه نیفته. اما در اینجا صحبت از جشنواره شد، تا اینجا هم بگم که به هر حال امسال در 54مین دوره جشنواره گرمی اوارد سال عدل بود که تونست بهترین آلبوم، بهترین خواننده پاپ، بهترین خواننده تکخون و همچنین بهترین آهنگ ضبط شده رو به خودش اختصاص بده جوایزش رو. و همچنین در بخش موسیقی راک هم گروه فول فایتر تونست، فقط فول فایتر ببخشید، من چون چیزی جلوم نبود و مهرداد بهم گفت که فول فایتر تونستش که 4 جایزه مهم این بخش رو به خودش اختصاص بده. از جشنواره فیلم فجر که صحبت شد، یکی از فیلم‌هایی که سناریوش تونست یکی از جوایز رو به خودش اختصاص بده فیلم ضد گلوله بود که موسیقی متفاوتی داره. گروه دنگ شو این موسیقی رو اجرا کردند به اسم البته بزن بریم بهشت که اسم فیلم ولی هست ضد گلوله، که مهدی هاشمی هم بازی کرده و در فضای طنز و مربوط به دوران جنگ. این آهنگ رو دعوت میکنم که بشنوید. فردا روز ولنتاینه، با اتون خواهیم بود و بگم که همکارای گل من مهرداد کارگردان فنیمون بود، میرعلی حسینی سردبیرمون و شاهین بشیری در بخش خبر ما رو همراهی میکرد. من هم محمد زرقامی هستم. دوشنبه خوبی براتون آرزو میکنم و سه شنبه عاشقانه و سرخی براتون. بزنیم بریم بهشت.
حالا که فصلی، حالا که اوجی، برای قصه نمونده، حالا که عشقی واسه خوندن، برای گریه نمونده، حالا که یادت میسوزونه ولی تو قلبت گرمی نمونده، حالا که از عمر جهنم 37 روزشم نمونده، بزن بریم بهشت. حالا که بی من، حالا که بی تو، حالا که تنها ناله سازه، حالا که عشقت واسه روحم، واسه قلبم غیر مجازه، حالا که فریاد می دارد که بربندید محمل ها، حالا که آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. بزن بریم بهشت،